ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که همراه شدید با ما در پنجشنبه شب آخر هفته در ایران، در هفتمین شب از آذر ماه. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما هم تا 45 دقیقه آینده با گزارش‌ها و خبرهایی که همکارانم تهیه کردن از صبح تا این لحظه. با خبرها شروع می‌کنیم و بابک غفوری آذر.
با سلام، امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. زلزله‌ای به بزرگی 5.7 ریشتر عصر روز پنجشنبه شهر برازجان در استان بوشهر را لرزاند. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که این زلزله حدود ساعت 5:20 بعد از ظهر روز پنجشنبه در عمق 5 کیلومتری زمین روی داده و در بسیاری از نقاط استان بوشهر احساس شده است. خبرگزاری فارس گزارش داده به دنبال وقوع این زلزله در برخی خیابان‌های شهر بوشهر مردم به خیابان‌ها آمدند. حسین درخشان، سخنگوی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، هم به خبرگزاری ایسنا گفته که به دنبال این زلزله 4 تیم ارزیاب به منطقه اعزام شدند. وبسایت سهام نیوز که اخبار مرتبط با مهدی کروبی را منتشر می‌کند، خبر داده که این رهبر معترضان به نتایج انتخابات سال 88 ایران طی روزهای گذشته تحت عمل جراحی قرار گرفته است. حسین کروبی، فرزند آقای کروبی، با اعلام این خبر گفته که هفته گذشته مقامات امنیتی در پی شدت گرفتن بیماری‌های دیسک کمر، آرتروز زانو و همچنین اختلالات شدید گوارشی آقای کروبی، او را به بیمارستان لاله تهران منتقل می‌کند و در این بیمارستان عمل جراحی بر روی زانوی آقای کروبی انجام می شود. این چندمین باری است که طی هفته‌های اخیر مهدی کروبی برای درمان به این بیمارستان منتقل شده است. حسین کروبی گفته که ماموران امنیتی پدرش را پس از عمل و طی دوران نقاهت به ساختمان امن وزارت اطلاعات منتقل کردند. دادگاه عالی اتحادیه اروپا با تایید حکم تحریم یک شرکت ایرانی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، حکم تحریم یک شرکت دیگر را لغو کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، دادگاه عالی اتحادیه اروپا حکم خارج شدن شرکت فولمن از لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا را تایید کرد. با این همه درخواست شرکت کالا نفت برای خارج شدن از لیست تحریم‌ها رد شده است. پیشتر این دو شرکت علیه تصمیم اتحادیه اروپا در قرار دادن نام این شرکت‌ها در فهرست تحریم‌های این اتحادیه به دادگاه عالی اتحادیه اروپا شکایت کرده بودند. یوکیا آمانو، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز پنجشنبه در وین خبر داد که ایران از بازرسان این آژانس دعوت کرده تا از تأسیسات آب سنگین عراق بازدید کنند. به گفته آقای آمانو، این بازدید روز 17 آذر ماه، حدود 10 روز دیگر انجام می‌شود. یوکیا آمانو همچنین گفت که آژانس اقدامات ایران در اجرای توافقنامه‌ای را که به تازگی با 6 قدرت جهانی درباره برنامه هسته‌ایش امضا کرده دنبال خواهد کرد. این برای نخستین بار از مرداد ماه سال 90 خواهد بود که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات عراق بازدید می‌کنند. اقدام ایران در راستای توافقنامه‌ای انجام می‌شود که حدود 2 هفته پیش پس از سفر یوکیا آمانو به تهران امضا شد. و بالاخره اینکه ارتش سوریه کنترل یک شهر استراتژیک نزدیک مرز لبنان را در اختیار گرفت. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که شهر دیر آتیه روز پنجشنبه به دنبال درگیری شدید میان ارتش سوریه و مخالفان حکومت بشار اسد که به مرگ 10 نفر از نیروهای دو طرف انجامید، به دست ارتش افتاده است. شهر دیر آتیه که در مسیر بزرگراه هومس قرار دارد، یک هفته پیش به تصرف مخالفان درآمده بود. موفقیت‌های نظامی اخیر ارتش سوریه در هفته‌های اخیر به دنبال موافقت حکومت بشار اسد در شرکت در کنفرانس صلح ژنو افزایش یافته است.
متشکرم بابک غفوری آذر. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. دعوت ایران از سازمان بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از آب سنگین عراق.
راکتور آب سنگین عراق هنوز به روایت دولت ایران 1 سال احتیاج داره تا ساختمونش تمام بشه. اینجوری نیست که تاراش انداختی فوری پلوتونیوم تولید کردی.
واکنش ها به گزارش عملکرد صد روزه دولت حسن روحانی در زمینه فرهنگ و هنر.
اعلام کردن که در این صد روز در حوزه فرهنگ انجام دادن بخشش که فعالیت های روتینی است که قبل از ایشون هم در وزارت ارشاد انجام میشد.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه دات کام رو میشنوید، اگر با ما بمونید. همونطور که در خبرها شنیدید، دعوت ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از راکتور آب سنگین عراق امروز انجام شد. در واقع ایران بعد از چندین سال از سازمان بین‌المللی انرژی اتمی دعوت کرده که یکی از حساس‌ترین تأسیسات اتمیش رو از نزدیک ببینه. مهداد قاسم‌فر.
ایران از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از نیروگاه آب سنگین عراق دعوت کرده است. نیروگاه عراق و فعالیت‌های انجام شده در آن همواره از نگرانی‌های عمده کشورهای غربی در پرونده اتمی ایران بوده است. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس، در نشست شورای حکام که روز پنجشنبه در وین برگزار شده است، دریافت دعوتنامه ایران برای بازدید از نیروگاه عراق را تایید کرد.
I can inform the board that we have received an invitation to visit the heavy water production plant at Iraq on December 8.
از تابستان سال 1390 تا کنون ایران از آژانس برای بازدید از نیروگاه عراق دعوت نکرده بود. پیش از این محمد جواد ظریف با حضور در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که ایران تولید سوخت جدید در عراق را متوقف کرده است، اما این به معنای توقف ساخت و ساز در این نیروگاه نیست. بهروز بیات، کارشناس انرژی هسته‌ای در برلین، میگوید
ایران طبق گزارش آژان در سه ماه اخیر فعالیتاش گسترش نداده. مثلا سانتریفوژ جدید به کار ننداخته، ساختمان راکتور آب سنگین عراق رو پیش نبرده. عملا تغییری نخواهد کرد. یعنی حالا منتها اینجا تا به حال ایران خودش داوطلبانه کرده این کارو، حالا این تعهد رو پذیرفته که در این مدت 6 ماه کارا رو پیشتر نبره.
سخنگوی کاخ سفید آمریکا در واشنگتن هم در واکنش به سخنان جواد ظریف گفت که ما نمی‌دانیم دقیقاً منظور آقای ظریف چیست، اما مادامی که ایران در نیروگاه عراق سوخت اتمی تولید نکند، ساخت و ساز ایرادی ندارد. این در حالی است که خبرگزاری رویترز سخنان آقای ظریف را مغایر توافقنامه ایران با قدرت‌های جهانی تعبیر کرده است. این خبرگزاری می‌نویسد که کارشناسان معتقدند خلأ آشکاری که در متن توافقنامه وجود دارد این اجازه را به تهران می‌دهد که قطعات را خارج از نیروگاه بسازد و در آینده در راکتور هسته‌ای نصب کند. بهروز بیات، کارشناس مستقل هسته‌ای در وین، در این باره می‌گوید
راکتور آب سنگین عراق هنوز به روایت دولت ایران 1 سال احتیاج داره تا ساختمونش تمام بشه. دومن وقتی که به کار بیفته اینجوری نیست که تاراج انداختی فوری پلوتونیوم تولید کردی، اونم زمان میخواد. این به مرور زمان در حالی که سوخت عادی مصرف میشه توش پلوتونیوم هم ایجاد میشه. خب سوم این که اصولا راکتور پژوهشی عراق تحت نظارت آژانس بین‌المللی خواهد بود.
از سوی علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم اعلام کرد که ایران بعد از توافق 5+1 تولید غنیسازی 20% را متوقف کرده است، اما بر تولید اورانیوم غنی شده 5%اش خواهد افزود. آقای صالحی که روز پنجشنبه با واحد مرکزی خبر گفتگو کرده است، گفته که ماشین‌هایی که اورانیوم 20% تولید می‌کردند از کار باز نمی‌ستند، بلکه به تولید اورانیوم 5% غنی شده می‌پردازند و به این ترتیب تولید اورانیوم 5% غنی شده در کشور افزایش می‌یابد. این مقام عالی انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه نیز در دانشگاه امیرکبیر گفته بود که توافقنامه هسته‌ای ژنو از 29 آذر ماه برابر با 20 دسامبر اجرایی می شود و غنیسازی اورانیوم 20% برای 6 ماه به حال تعلیق در خواهد آمد. باراک اوباما روز پنجشنبه در تماس تلفنی با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی محتوای توافق هسته‌ای ایران و 5+1 را برای پادشاه عربستان تشریح کرد. این تلفن یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در پایان نشستشان در کویت از توافقنامه اتمی ایران و 5+1 استقبال کردند. شبکه الجزیره گزارش داد که این 6 کشور در این بیانیه گفتند که از این توافقنامه خوشنودند و امیدوارند که مقدمه‌ای به منظور دستیابی به راه حلی فراگیر برای این پرونده باشد.
مهداد قاسم‌فر گزارش میداد. اما باز هم بشنویم در همین زمینه موضوعی مرتبط با همین مسئله. هنوز یک هفته از توافق در ژنو نگذشته که وزیران خارجه ترکیه و امارات متحده عربی روانه تهران شدند و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم خبر از سفر به عمان و کویت در هفته آینده و آمادگی برای سفر به عربستان سعودی داده. ریاض اگرچه از توافق ژنو محتاطانه استقبال کرده، اما همچنان نگران روندی است که آغاز شده و تحلیلگران گفتند ریاض نگران نزدیکی بیشتر تهران و واشنگتن هست. برای بررسی آنچه که این روزها در خاورمیانه میگذره، هانا کاویانی با چارلز فریمن، سفیر پیشین آمریکا در عربستان سعودی، گفتگو کرده. آقای فریمن قبلا در دهه 90 میلادی مدتی دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور امنیت بین‌الملل بوده و او در آغاز این گفتگو ارزیابی داره از توافق ایران و شش کشور در ژنو.
به نظرم این توافق قدمی به پیش برای حل مسئله ای است که مدتی است به بی‌ثباتی در منطقه منجر شده، اما این تنها یک قدمه و باید دید که در ادامه چه خواهد شد.
آمریکا و برخی دیگر از کشورهای مذاکره کننده با ایران در طول این مذاکرات تاکید کردند که نگرانی‌های متحدانشون رو در مذاکره با ایران در نظر دارن. فکر می‌کنید تا چه زمانی و تا چه حدی این نگرانی‌ها در شکل مذاکره با ایران تاثیرگذار خواهد بود؟
به نظرم آمریکا بر مبنای منافع خود مذاکره میکنه و خب در این حال تلاش میکنه تا از منافع دیگران هم محافظت کنه. صادقانه بگم که آمریکا با بسیاری از آنچه اسرائیل درباره این پرونده میگه موافق نیست. همچنین این اختلاف نظر با عربستان سعودی هم مطرحه. در نتیجه این عجیب نیست که توافق حاصل شده و سعودی ها با احتیاط آن را پذیرفتند و اسرائیلی ها آن را نپذیرفتند و از هر راهی برای بازگشت به پیش از توافق استفاده میکنند. به نظرم این وضعیتی جالبه. البته فکر میکنم موضوع غیرعادی اینه که اسرائیل یک جانبه و به طور مستقیم با نظر 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان مخالفت کرده.
شامگاه چهارشنبه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه دستیابی به توافق را مایه دلگرمی خواندند و از ایران خواستار همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند. به نظرتون این چنین بیانیه یک نوع عقب نشینی از مواضع پیشینه؟
هیچ کس نمیخواد ایران به سلاح اتمی دست پیدا بکنه و تمام تلاش و هدف مذاکرات با ایران هم این بوده که دستیابی به سلاح رو تا حد امکان غیر ممکن کنه. به نظرم کشورهای شورای همکاری بسیار واقع‌بین هستند. اونها رخ دادن اتفاق و دستیابی به توافق رو پذیرفتن و حال میخوان بهترین استفاده را از اون ببرن. اونها میخوان از منافع خود حفاظت کنند و در این حال مطمئن بشن که ایران برنامه نظامی نخواهد داشت. اما باید گفت نگرانی اصلی اونها قدرت و نفوذ ایران در منطقه است و این بیشتر از نظامی شدن برنامه هسته‌ای ایران براشون اهمیت داره. این کشورها خصوصا عربستان سعودی با حمایت از تحریم‌ها علیه ایران در تلاش بودند که اقتصاد ایران پیشرفت نکنه و نفوذ ایران بیشتر از این که هست نشه. چنین روی کردی کشورهای حوزه خلیج فارس رو از اسرائیل که خود یک قدرت هسته‌ای جدا می‌کنه. البته اسرائیل به طور رسمی در اختیار داشتن سلاح اتمی رو اعلام نکرده و میخواد انحصار داشتن سلاح اتمی رو در اختیار خودش داشته باشه. البته فکر میکنم این رفتار اسرائیلی‌ها به دلیل تاریخ یهودیانه و اونها نگرانند که ایران روزی با بمب اتم به اونها حمله کنه.
در روزهای اخیر از وزیر امور خارجه ایران درباره سفر به عمان و کویت و تصمیم به سفر به عربستان سعودی شنیدیم. به نظرتون با توجه به اختلاف نظرهایی که بین تهران و ریاض وجود داره، ممکنه که مانند تهران واشنگتن طرفین راههایی برای نشستن بر سر میز و مذاکره با هم پیدا کنند؟
ایران و عربستان سعودی در سالهای گذشته یک بار به این مرحله رسیدند که به پای میز بیان. همون زمانی که ملک عبدالله تازه به پادشاهی رسیده بود و هاشمی رفسنجانی در ایران ریاست جمهوری رو بر عهده داشت. عبدالله در اون زمان زمینه‌ای برای همزیستی مسالمت‌آمیز دو کشور پیدا کرده بود. در نتیجه مذاکره مجدد ممکنه، اما همکنون اگرچه توافق رو پذیرفتند اما به نظر ناراضی هستند. خصوصا این که برای اونها این موضوع تمام موفقیت‌هایی که ایران در سال‌های اخیر به دست آورده رو اثبات می‌کنه.
در این روزها ایران و ترکیه هم گفتگوهای کردن. به نظرتون تلاش برای توازن قوا در خاورمیانه میتونه یکی از موضوعات جذاب در سیاست بین‌الملل در ماه‌های پیش رو باشه؟
ببینید، اگر از منظر عربستان سعودی به موضوع نگاه کنیم، حمله آمریکا به عراق و سرنگونی حکومتی که شاید از بار قدرت ایران می‌کاست، عراق رو تبدیل به کشوری کرد که میتوان گفت امروز متحد ایرانه. حملات اسرائیل به لبنان در سال 2006، 7 سال پیش، به نفوذ بسیار زیاد حزب الله انجامید که اون هم نزدیک به ایرانه. حکومت سوریه هم اگرچه به شدت تحت فشاره، همچنان به ایران نزدیکه و از منظر عربستان ایران دلیلی بر بی‌ثباتی در بحرینه. در نتیجه سوالی که این روزها در ذهن سعودی هاست اینه که آیا آمریکا و سایرین چنین دستاوردهایی توسط ایران را به رسمیت خواهند شناخت، یا اینکه می‌ذارند ایران این موقعیت خودش را تحکیم کنه یا خیر. رقابت بین ایران و عربستان سعودی وجود داره و ریاض از دستاوردهای ایران نگرانه.
هانا کاویانی با چارلز فریمن گفتگو می‌کرد، سفیر پیشین آمریکا در عربستان سعودی.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 19:15 دقیقه در تهران هست. ادامه میدیم، باز هم در همین زمینه بشنویم. یک روز بعد از دیدار احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش، تهران میزبان شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی شده. همه این دیدارها در شرایطی انجام میشه که توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 ابتدای همین هفته جاری انجام شده. از نوشین سید حسینی میشنویم.
هنوز چند روزی از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در ژنو نگذشته که بازار رفت و آمدهای دیپلماتیک میان مقامهای کشورهای همسایه و خلیج فارس با ایران رو به گرمی گذاشته است. از جمله این دیدارها سفر وزیر خارجه امارات در روز پنجشنبه به تهران است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی در این سفر یک روزه با وزیر امور خارجه و رئیس جمهوری ایران ملاقات کرده و درباره همکاری‌های دو کشور و تحولات منطقه گفتگو کرده است. در حالی که وزیر خارجه امارات ابتدای ماه جاری میلادی مسائلی از جمله مالکیت سه جزیره ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیج فارس، برنامه هسته ایران و جنگ داخلی سوریه را دارای تأثیرات منفی بر روابط ایران با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خوانده بود، حالا به فاصله کمتر از 5 روز بعد از توافق هسته ایران و 6 قدرت جهانی، شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان تصمیم گرفته که با سفر به تهران با مقامات جمهوری اسلامی درباره همکاری‌های دو جانبه گفتگو کند. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه علاوه بر مثبت دانستن این سفرها، دیدارهای پیش رو را آزمایشی برای دولت حسن روحانی می‌داند.
این دیدارها بعد از تحولی که در ایران رخ داد و برای کار آمدن آقای روحانی و در واقع آزمون و امتحانی است برای اون چه که ریاست جدید در ایران داره میگه صورت میگیره. و این سفر قبل از سفر آقای ظریف به عراق، عربستان سعودی، کویت و همینطور پادشاهی عمان صورت میگیره. همچنین در روزهای آینده کمیسیون مشترک ایران و کویت تشکیل میشه و همینطور ایران گفته که دعوت کشور بحرین برای شرکت در گفتگوی منامه رو داره بررسی میکنه. همه اینها نکات مثبتی هستش که در ایران داره اتفاق میفته.
ولی امارات نخستین کشوری نیست که در روزهای اخیر به فکر گرمتر کردن روابط با جمهوری اسلامی ایران افتاده. روز چهارشنبه هم وزیر خارجه ترکیه احمد داوودوغلو علاوه بر دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود، با حسن روحانی رئیس جمهور و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم ملاقات کرد. آقای داوودوغلو که برای شرکت در نشست همکاری‌های اقتصادی موسوم به اکو در تهران حضور داشت، در نشست خبری مشترکی با محمد جواد ظریف گفت روند تحولات منطقه نزدیکی روابط میان ایران و ترکیه را ایجاب می‌کند. به گفته ی وزیر خارجه ترکیه، دیدارهای سرانه دو کشور ادامه خواهند داشت، به طوری که حسن روحانی قرار است در ماه ژانویه بیش از یک ماه دیگر راهی ترکیه شود و بعد از آن هم رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه مهمان مقامات ایران خواهد بود.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. در صفحه فیسبوک رادیو فردا این موضوع مطرح شده و از شما خواستیم که نظرتون رو بنویسید. شما در مورد این دیدارها چه فکر میکنید؟
جناب آقای روحانی، رئیس جمهور محترم، من شخصا به 3 منظور به شما رأی دادم. اول، آزادی به معنای واقعی کلمه، علاوه آزادی تمامی زندانیان سیاسی. دوم، شکست کامل تحریم‌ها و تعامل با دنیا. سوم به زیر کشیدن تمامی خائنین که بر اریچه قدرت و ثروت تکیه زدن و خون مردم رو تو شیشه کردن. جناب روحانی، هر بدیدی نمیتوانی به وعدهات عمل کنی، خواسته رای دهندهات رو عملی کنی که حق مسلم ماست، مختاری که استعفا کنی تا مردم تکلیفشان را مشخص کنی.
کره شمالی برای جامعه جهانی خطرناکه و چه بگه مرگ بر آمریکا چه نگه مهم نیست، چون صداش به بیرون درز نمیکنه و همگی در زندان هستن. ولی اگر جمهوری اسلامی ثابت کنه که برای جامعه جهانی و مردم ایران خطرناک نیست و خیال ساختن بمب اتمی رو نداره، از نظر جامعه جهانی و مخصوصا آمریکا مهم نیست که به شعار مرگ بر آمریکا ادامه بده.
آقا تو را به خدا، تو را به هر که دوست داری، من یک در شهیدم، فرزند شهیدم. این مردم را بدبخت کردن، این مردم را بیچاره کردن. تو را به خدا حقیقت به این مردم بگیم. تو را به کسی که میپرستی گناه دارد. 80 میلیون جمعیت به گرسنگی دارن میکشن. تو را به خدا کمک این مردم بکنی.
نمیدونم عصبانیت آقایان از گزارش آقای روحانی چیست، ولی مردم وقتی مردم از رئیس جمهور انتظارات بالا دارن که معجزه بکنه و صد روز همه چیزو سر و سامون بده، نباید بدونن که دولتی رو که تحویل گرفته به چه صورت بوده. اقلن 4 سال میلیون ها نفر رو در ایران به روز سیاه نشونده، چه خانواده ها که از هم پاشیدن، چه بچه های نازنینی که به علت فقر و عصبانیت پدر و مادر و سرپرستانشون آزار و اذیت فراوان دیدن. گناه همه اینا بیشتر به گردن ولی فقیه که باید تقریبا معصوم باشه و حامی و پشتیبان این دولت قبلی بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما یک گفتگو بشنویم در ادامه مجله شامگاهی. مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات 88 که بیش از 1000 روز هست در حصر خانگی به سر میبره در بیمارستان لاله تهران مورد عمل جراحی زانو قرار گرفت و ظهر امروز پنجشنبه به محلی موسوم به خانه امن وزارت اطلاعات بازگردانده شد. تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در گفتگوی با همکارم الهه روانشاد از آخرین وضعیت پدرش میگه.
آقای کروبی هفته گذشته پنجشنبه اول صبح به بیمارستان لاله تهران انتقال پیدا کرد. این نکته مهمه که توجه کنیم که قبل از انتقال به بیمارستان لاله ایشون 48 ساعت زیر سرم در همون مکان حصر بوده. به دنبال انتقال به بیمارستان لاله مراحل درمانیشون طی شد و در یکی از مواردی که ایشون به شدت اذیت شده بودن و در این مدت تحمل کرده بودن، درد زانو بود و بعد از معاینات و تشخیص پزشکی نیاز به عمل جراحی داشت و زانوشون مورد عمل جراحی قرار گرفت.
آقای کروبی، پدرتون مهدی کروبی همکنون به محل حصرشون بازگردانده شدن.
امروز ظهر پنجشنبه از بیمارستان لاله ایشون مرخص شدن و به مکان حصر برگزیده شدن. در طی مدت این 8 روز پزشکان و متخصصین محترم وضعیت تنفسی، گوارشی و همچنین پوچه استخوان و عمل زانو رو در طی مدت برای ایشون تشخیص دادن و ایشون مورد معاینه قرار گرفتن و معالجه، که به خصوص در مورد زانو عمل جراحی هم نیاز بود، یه عمل جراحی چند ساعته بود و مدارشون بهتر هستن و امروز به منزل برگشت.
آقای کروبی، در گفتگویی که برادرتون با سهام نیوز داشتن، ویتامین دی موجود در بدن پدرتون رو 1/10 میزان متعادل اعلام کردن و گفتن که به همین دلیل پدرتون به بیماری پوکی استخوان مبتلا هستند.
در مدت زمانی که ایشون در بیمارستان بود و خانواده توانست پزشکان مورد اعتماد آزمایشات مختلف رو از ایشون بگیرن، وضعیت ایشون در اکثر موارد زیر استاندارد یک فرد معمولی بوده که فاجعه آمیزترین قسمتش مربوط میشه به بخش ویتامین دی و پوکی استخوان که بیماری است که امروز ایشون از اون رنج میبره. به دلیل نگهداری پدر در خانه امن وزارت اطلاعات که کلیه پنجره‌های او پوشانده شده است و حق قدم زدن در محیط و هوای آزاد رو ندارن، در بیش از 2 سال خوردی پدرم هم وضعیت گوارشی و تنفسیشون مشکل پیدا کرده و هم مهمتر پوچه استخوان پیدا کردن. شما تصور بکنید نزدیک به 2.5 سال کسی در آپارتمانی زندگی بکنه که لحظه نور آفتاب به دلیل بسته بودن تمام پنجره ها و گذاشتن گیرانی و پوشاندن دسترسی نداشته باشه و حتی مانند یک زندانی که در زندان اوین ساعت‌هایی هم برای زندانی هوا خط هواخوری در محیط آزاد داره از این حق محروم باشه. و خب طبیعی است که یک جوان سالم هم اگر در چنین وضعیت قرار بدیم قطعا وضعیتش کاهش پیدا خواهد کرد و به هر روز خواهد رسید. خب این داستان برای پدر ما اتفاق افتاده، علیرغم ادعایی که مقامات حکومتی از جمله شخص جناب جنتی بر همین نماز جمعه مجددا دروغی رو بر زبان راندن و مدعی شدن ایشون در منزلش در هسته، ایشون در ساختمان اطلاعات و از بدیهی‌ترین حقوق اولیه هم محروم.
تقی کروبی بود، فرزند مهدی کروبی، در مورد آخرین وضعیت پدرش به سوالات الهه روانشاد از رادیو فردا جواب میداد. گزارش حسن روحانی از عملکرد 100 روزه دولت در حوزه فرهنگ و هنر واکنش‌هایی رو به دنبال داشته. متن این گزارش که البته توسط خبرگزاری مهر هم منتشر شده، اقدام‌های سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف مثل آموزش و پرورش، علوم، ارشاد، ورزش و جوانان و همینطور میراث فرهنگی و گردشگری در این 100 روز و برنامه آینده دولت برای اونها رو توضیح داده. از شیرین فامیلی بشنویم.
گزارش 100 روزه دولت حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در حوزه فرهنگ در 2 بخش تنظیم شده است. بخش اول به اصول و مبانی، اهداف و راهبردهای دولت در حوزه فرهنگ اختصاص دارد و بخش دوم گزارش به اقداماتی که سازمان‌ها و وزارتخانه‌های حوزه فرهنگ همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این 100 روز انجام داده اند پرداخته شده است. در این گزارش از جمله اقداماتی که وزارت فرهنگ و ارشاد در این مدت انجام داده است، بر اساس متنی که خبرگزاری مهر منتشر کرده، می توان از انتخاب مدیران کارآمد و متخصص برای معاونت چند سازمان، ایجاد اتاق‌های فکر متشکل از اندیشمندان و اصحاب فرهنگ و یا معرفی 170 نویسنده برای استفاده از تسهیلات بیمه‌ای صندوق حمایت، خرید 10 میلیارد ریال از ناشران کشور و اهدای 430 جلد کتاب به مراکز علمی نام برد. داریوش معمار، شاعر و منتقد ادبی و فعال حوزه نشر و توزیع کتاب در ایران، درباره کلیات گزارش آقای روحانی در حوزه فرهنگ به رادیو فردا میگوید:
حقیقت هم اینه که آقای روحانی تو گزارش 100 روزه‌شون بیش از این که گزارش از عملکرد خودشون ارائه دادن، گزارشی از وضعیت ارائه دادن که زمان تغییر گرفتن دولت با اون روبرو شدن و آنچه که مد نظر دارن در آینده انجام بدن. معدود فعالیت‌هایی هم که ایشون در گزارش منتشر شده اعلام کردن که در این 100 روز در حوزه فرهنگ انجام دادن، بخشش که فعالیت‌های روتینی است که قبل از ایشون هم در وزارت ارشاد انجام می‌شد. یعنی که ایشون هم روی کار بیاد، طبیعتاً وزارت ارشاد از ناشرین کتاب خریداری می‌کرده و الان هم از همون ناشرها کتاب خریداری کرده. اما اینکه شما فکر کنید مثلا از چه تغییر رویه چشمگیری اتفاق افتاده، خب اینطور نبوده.
در گزارش حسن روحانی رئیس جمهوری در بخش مربوط به اقدامات وزارت ارشاد در 100 روز گذشته، از تسهیل در روند بررسی و صدور مجوز چاپ کتاب به تعداد 11169 عنوان و نیز حل مسئله ممنوع القلم بودن برخی نویسندگان در داخل کشور نام برده است. داریوش معمار از همکاران انتشارات بوتیمار در ایران در این باره میگوید:
البته در حوزه اعطاء مجوز بعضی کتاب‌ها تغییرات چشمگیری اتفاق افتاده، هرچند همچنان کتاب‌های آقای گلشیری، کتاب‌های آقای صادقی، کتاب‌های صادق هدایت و بعضی از نویسنده‌های ایرانی از محاق در نیومدن. مشکل مجوز کتاب آقای دولت آبادی حل نشده. آقای روحانی قول داده بودن که بلافاصله که بیان موضوع انجمن صنفی روزنامه‌نگاران رو حل بکنن، این موضوع اصلا مشخص نیست الان در چه وضعیتی هست. آقای روحانی قول داده بودن مشکل ناشرینی که ناحق تعلیق شدن و بنگاه‌های فرهنگی دچار این مشکل شدن حل کنن، ولی حقیقتاً می که حتی طرح بحث حل مشکل انتشارات چشمه منجر به این شد که رسانه‌های اصولگرایی مثل خبرگزاری فارس، رجا نیوز یه حمله سختی به این انتشارات بکنن و از اساس در نطفه حل مشکل انتشارات چشمه خفه بشه. به نظر من به عنوان یه فعال حوزه فرهنگ، آقای روحانی قطعا جز اون دست از سیاستمدارایی هستن که افکارشون، آمالشون و تصمیماتی که قصد دارن اجرا بکنن خیلی محترم هست، اما اینکه چقدر موفق بشن شاید اساسا با توجه به شرایطی که در حال امروز ما وجود داره، همونطور که خود آقای روحانی هم میگن، همه مسئولیت ها در اختیار دولت نباشه که موفق بشه تمام مشکلات رو مرتفع بکنه، چه در 100 روز، چه در 1 سال، شاید هم در 4 سال آینده.
آقای روحانی هنگام ارائه گزارش از 100 روز عملکرد دولت در گفتگویی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت دولت باید از تصدیگری در حوزه فرهنگ دست بردارد و فضای امنیتی نیز کنار برود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. ساعت 19:30 در تهران، این مجله شامگاهی رادیو فرداست و ما به شما سلام میکنیم اگر همراه ما بودید یا به تازگی همراه رادیو فردا شدید. امیدواریم که بتونید همچنان با ما بمونید و در ادامه برنامه دات کام رو بشنوید. قبل از اینکه بریم سراغ تازه های تکنولوژی و گجت های جدید، بریم سراغ خبرهای تازه سیاسی و اجتماعی با هانا کاویانی. با سلام. زلزله‌ای به بزرگی 5.7 ریشتر عصر روز پنج شنبه شهر برازجان در استان بوشهر را لرزاند. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که این زلزله روز پنج شنبه در عمق 5 کیلومتری زمین روی داده و در بسیاری از نقاط استان بوشهر احساس شده است. خبرگزاری فارس گزارش داده به دنبال وقوع این زلزله در برخی خیابان های شهر بوشهر مردم به خیابان ها آمدند. حسین درخشان سخنگوی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر هم به خبرگزاری ایسنا گفته که به دنبال این زلزله 4 تیم ارزیاب به منطقه اعزام شدند. وبسایت سهام نیوز که اخبار مرتبط با مهدی کروبی را منتشر می‌کند، خبر داده که این رهبر معترضان به نتایج انتخابات سال 88 ایران طی روزهای گذشته تحت عمل جراحی قرار گرفته است. حسین کروبی، فرزند آقای کروبی، با اعلام این خبر گفته که هفته گذشته مقامات امنیتی در پی شدت گرفتن بیماری‌های دیسک کمر و آرتروز زانو و همچنین اختلالات شدید گوارشی آقای کروبی، او را به بیمارستان لاله تهران منتقل کرده و در این بیمارستان عمل جراحی بر روی زانوی آقای کروبی انجام می‌شود. این چندمین باری است که طی هفته‌های اخیر مهدی کروبی برای درمان به این بیمارستان منتقل شده است. دادگاه عالی اتحادیه اروپا با تایید حکم تحریم یک شرکت ایرانی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، حکم تحریم یک شرکت دیگر را لغو کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، دادگاه عالی اتحادیه اروپا حکم خارج شدن شرکت فولمن از لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا را تایید کرد. با این همه درخواست شرکت کالا نفت را برای خارج شدن از لیست تحریم‌ها رد کرد. پیشتر این دو شرکت علیه تصمیم اتحادیه اروپا در قرار دادن نام این شرکت‌ها در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا به دادگاه عالی این اتحادیه شکایت کرده بودند. یوکی آمانو، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز پنجشنبه در وین خبر داد که ایران از بازرسان این آژانس دعوت کرده است تا از تأسیسات آب سنگین عراق بازدید کنند. به گفته آمانو این بازدید روز 17 آذر ماه حدود 10 روز دیگر انجام می شود. یوکی آمانو همچنین گفت که آژانس اقدامات ایران در اجرای توافقنامه‌ای را که به تازگی با 6 قدرت جهانی درباره برنامه هسته‌ای امضا کرده دنبال خواهد کرد. ارتش سوریه کنترل یک شهر استراتژیک نزدیک به مرز لبنان را در اختیار گرفت. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که این شهر روز پنجشنبه به دنبال درگیری شدید میان ارتش سوریه و مخالفان حکومت بشار اسد که به مرگ 10 نفر از نیروهای دو طرف انجامیده به دست ارتش افتاده است. شهر دیرتیه که در مسیر بزرگراه هومس قرار دارد، یک هفته پیش به تصرف مخالفان درآمده بود. و حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، چهارشنبه شب با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، تلفنی گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این گفتگو آقای روحانی از تصمیم ایران برای ارائه کمک‌های سیاسی و بین‌المللی به مردم سوریه صحبت کرده و گفته بحران سوریه راه حل نظامی ندارد. خیلی متشکرم از تو هانا کاویانی. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. بریم سراغ برنامه‌ای که پنجشنبه شب‌ها این ساعت پخش میشه .com، برنامه‌ای درباره تازه‌ترین خبرهای دنیای مجازی. با حامد پارسی همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و البته همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جای هستید شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، روزانه چه میزان از وقت خودتون رو به گشت و گذار در اینترنت اختصاص میدید و چقدر از وقتی رو که به اینترنت اختصاص دادید سرگرم تماشای یوتیوب، ارسال و دریافت ایمیل یا گشت و گذار در فیسبوک هستید؟ من حامد پارسی هستم و امروز در برنامه دات‌کام برای شما از این میگم که در هر دقیقه در اینترنت چی میگذره و کاربران وبسایت‌های پرطرفداری مثل فیسبوک، توییتر، گوگل، یوتیوب و آمازون در هر دقیقه در این وبسایت‌های پرکاربر چه کارهایی انجام میدن. اما در گشت و گذار رادیوی این هفته دات‌کام سریع هم به دنیای کتاب‌های الکترونیک می‌زنیم و براتون می‌گیم که چطور نوجوانان بریتانیایی درست در سن و سالی که بیشترین کاربری رو از وسایل دیجیتال دارن هنوز هم کتاب‌های چاپی رو به کتاب‌های دیجیتال ترجیح می‌دن. پیش از هر چیز اما چند خبر دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید رو مرور می‌کنیم.
یک حال خبر.
در ایران وزیر ارتباطات گفته است که پهنای باند اینترنت در 100 روز گذشته 25% افزایش داشته و تلاش این وزارتخونه بر اونه که تا اواسط سال 93 پهنای باند اینترنتی کشور به 2 برابر افزایش پیدا کنه. محمود واعظی همچنین گفته که وزارتخونه‌اش به طور جدی پیگیر طرح شبکه ملی اطلاعات و ابراز امیدواری کرده که اینترنت پرسرعت از طریق شبکه ملی اطلاعات تا 1 سال دیگه در دسترس مردم قرار بگیره. اما رئیس اتحادیه صنف رایانه کشور از کاهش 10-15% کالاهای رایانه‌ای در هفته‌ای که گذشت خبر داده و این موضوع رو تحت تأثیر توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در ژنو ارزیابی کرده. مهدی میرمهدی با این حال به خبرگزاری مهر گفته که با وجود کاهش قیمت‌ها هنوز هم بازار دیجیتال بی‌رونقه و در رکود به سر می‌بره. اصلی دیگه خبرگزاری مهر گزارش داده که با هدف حمایت از حقوق مصرف کنندگان طرح نظارت بر بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات در آذر ماه امسال برگزار میشه. به نوشته مهر این طرح به صورت هماهنگ و همزمان در 31 استان کشور برگزار میشه و بازرسان در قالب این طرح نحوه خدمات رسانی و فروش رو به طور کیفی و کمی مورد بررسی قرار میدن.
تکنولوژی‌های امروز.
اینترنت این روزها هرچه بیشتر در زندگی ما نقش بازی می‌کنه و هر کدوم از ما به ویژه اگر بخشی از کارمون رو در فضای مجازی مدیریت می‌کنیم، چندین ساعت در روز رو با اینترنت سر می‌کنیم. از چک کردن و پاسخ دادن به ایمیل‌ها گرفته تا دنبال کردن منابع خبری و زندگی مجازی در شبکه‌های اجتماعی. اما شاید برای شما جالب باشه بدونید که در هر دقیقه در دنیای مجازی چی میگذره و چه حجم از اطلاعات بین کاربران رد و بدل میشه. بر اساس گزارشی که شرکت اینتل از کاربری اینترنت در سال 2013 تهیه کرده، در هر دقیقه نزدیک به 640 هزار گیگابایت اطلاعات در شبکه جهانی اینترنت رد و بدل میشه. اما در مهمترین وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی موجود بر اینترنت در هر دقیقه چی می‌گذره؟
در یوتیوب به عنوان مهمترین منبع اینترنتی به اشتراک گذاری و تماشای ویدیو بیش از 1,300,000 ویدیو دیده می شود و همزمان در طول فقط 1 دقیقه بیش از 30 ساعت فایل ویدیویی جدید بارگذاری می شود.
در گوگل به عنوان مهمترین موتور جستجوی اینترنتی در هر دقیقه بیش از 2,000,000 درخواست جستجو ثبت می شود.
در هر دقیقه بیش از 277 هزار کاربر به فیسبوک، بزرگترین شبکه اجتماعی متصل می شوند و در این زمان بیش از 6,000,000 پست، تصویر یا ویدیوی فیسبوکی مورد بازدید قرار می گیرد.
در توییتر به عنوان مهمترین سرویس ارسال پست‌های کوتاه در هر دقیقه بیش از 320 حساب کاربری جدید ایجاد و بیش از 100 هزار توییت جدید ارسال می شود.
در فلیکر به عنوان مهمترین پایگاه به اشتراک گذاری عکس، در هر دقیقه بیش از 3000 عکس جدید بارگذاری می شود و در همین مدت زمان بیش از 20 میلیون عکس مورد بازدید قرار می گیرد.
در لینکدین به عنوان پایگاه اصلی ثبت داده‌های حرفه‌ای بیش از 100 حساب کاربری جدید در هر دقیقه ایجاد می شود.
در پاندورا، یکی از اصلی ترین پایگاه‌های پخش آنلاین موسیقی، کاربران در هر دقیقه به بیش از 61 هزار ساعت موسیقی گوش می‌دهند.
آمازون به عنوان اصلی ترین پایگاه فروش الکترونیکی در هر دقیقه بیش از 83 هزار دلار فروش دارد.
کاربران گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها در هر دقیقه بیش از 47 هزار اپلیکیشن دانلود و نصب می‌کنند.
به تعداد کاربران گوشی‌های همراه هر دقیقه 1300 نفر اضافه می‌شود.
در هر دقیقه بیش از 204 میلیون ایمیل ارسال می‌شود.
در هر دقیقه بیش از 20 کاربر اینترنتی قربانی سرقت اطلاعات شخصی می‌شوند.
و در هر دقیقه بیش از 6 مقاله جدید در ویکی‌پدیا منتشر می‌شود.
بد نیست بدونید که در حال حاضر تعداد دستگاه‌های متصل به اینترنت برابر با جمعیت کنونی جهان، یعنی بیش از 7 میلیارد دستگاهه. با این حال انتظار میره تنها تا 2 سال دیگه، یعنی تا پایان سال 2015، تعداد دستگاه‌های متصل به اینترنت به 2 برابر جمعیت جهان برسه. حالا که حرف سال 2015 شد، این رو هم بدونید که در این سال برای دیدن حجم ویدئویی که تنها در یک ثانیه روی شبکه اینترنت قرار میگیره به 5 سال زمان نیاز خواهید داشت.
شنونده برنامه دات کام هستید.
یک سال پیش همین روزها برای شما گفتیم که استقبال از کتاب‌های الکترونیکی در بریتانیا به شکلی است که بر اساس گزارش آمازون، فروشنده عمده بین‌المللی کتاب‌های دیجیتال و چاپی، در بریتانیا میزان خرید نسخه‌های دیجیتال کتاب‌ها نسبت به مشابه چاپی اونها پیشی گرفته. این اطلاعات ممکنه بسیاری از ما رو متقاعد کنه که دنیای کتاب‌های چاپی رفته رفته رو به پایانه و به زودی این کتاب‌های دیجیتال هستن که برای همیشه جای کتاب‌های چاپی رو پیش ما خواهند گرفت. با این حال نتایج یک نظرسنجی که این هفته در روزنامه بریتانیایی گاردین منتشر شد نشون میده که کتاب‌های چاپی حالا جای خودشون رو در خانه‌های ما به کتاب‌های دیجیتال نمیدن، چرا که جوان‌ترها، نسلی که بیش از دیگران به موبایل‌ها و دستگاه‌های دیجیتال خودشون چسبیدن، همچنان ترجیح میدن که نسخه چاپی یک کتاب رو دست بگیرن تا نسخه دیجیتال اون رو.
این پژوهش نشون میده که جوانان بین 16 تا 24 سال، نسلی که بیش از هر چیز به موبایل‌ها و تبلت‌های خودشون چسبیدن و هر لحظه در حال دانلود اپلیکیشنی تازه روی دستگاه خودشون هستن، به شکلی باور نکردنی به کتاب‌های چاپی گرایش دارن، به طوری که 62% از اونها ترجیح میدن نسخه چاپی یک کتابو به دست بگیرن تا نسخه دیجیتال اونو. به این ترتیب در میون نسلی که بیش از هر گروه سنی دیگه‌ای با تلفن‌های همراه و دستگاه‌های دیجیتال عجینند، کتاب چاپی هنوز هم محبوب‌ترین رسانه است که دوست دارن با اون وقت بگذرونن و میزان علاقه به کاربری اون از فیلم‌ها، روزنامه‌ها، مجلات و سی‌دی‌های موسیقی هم پیشی گرفته. این موضوع از نتایج یک بررسی در مورد کاربری رسانه هاست که آژانس وکس برنر اون را در میان 1420 نوجوان و جوان صورت داده. نوجوانان جوانانی که از گرایش خود به کتاب های چاپی گفتند، دو دلیل اصلی رو برای توضیح این گرایش اعلام کردند: بهای مناسب تر کتاب های چاپی و نیز ارتباط حسی که به عنوان یک کتابخون به کتاب چاپی برقرار می کنند. تنها 8% از پرسش شنوندگان معتقدند که بهای کتاب‌های الکترونیک مناسبه، در حالی که از هر 3 نفر یک نفر معتقد بهای کتاب‌های الکترونیک باید به نصف بهای کنونی کاهش پیدا کنه. اما مهمترین دلایلی که جوانان عاشق کتاب‌های چاپی بیان کردن به این شرحه: بیش از نیمی از این پرسش شنوندگان گفتند که دوست دارن کتاب‌ها رو در دست بگیرن و لمس کنن. از هر 5 نفر یه نفر گفته نمیخواد خود رو تنها به وسیله خاص محدود کنه. سادگی به اشتراک گذاشتن کتاب چاپی با دیگران و علاقه به کلکسیون ساختن از کتاب‌ها از دیگر دلایلیه که این گروه سنی رو به داشتن کتاب‌های چاپی ترغیب می‌کنه. برخی هم این دلیل اقتصادی رو دلیل ترجیح کتاب‌های چاپی می‌دونن که می‌تونن پس از خوندن اونو به فروش برسونن. بعضی از پرسش شوندگان هم گفتن که با بوی کتاب چاپی لذت میبرن و یا دوست دارن کتابخونه پر از کتاب داشته باشن و البته برخی هم گفتن که وقتی دوستاشون روی کیندل کتاب دیجیتال میخونن نمیشه فهمید که در حال خوندن چه کتاب یا چه کتابهایی هستند.
در پایان برنامه دیگری از sevia.com هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی، مانیا منصور و امیر نیکزاد با من همراه بودند. با ما میتونید به آدرس .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
برانم که زندگی کنم امروز هر روز.